ای مالک،
ای مالک،
فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا افریت نفس آتشی است خاموش نشدنی.
کلام امین.
به نام خدای الرحمن و سلام.
آقای مهدی رستمی، کارشناس و پژوهشگر علوم قرآنی.
طبق قرارمون و وعده قبلی، نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو با یکدیگر بازخوانی میکنیم. خطبه یک نهج البلاغه، ترجمه مرحوم دشتی. فراز آغازین این خطبه آن بود که عجز انسان از شناخت ذات خداوند رو مطرح میکرد، در فضای دوم دین و شناخت خدا، و در فضای سوم که به تعبیر نهج البلاغه پژوهان بسیار فصل بزرگ و قابل تأملی است، رسیدیم به مسئله راه‌های خداشناسی. مسئله یکی که مطرح شد و آفرینش انسان مطرح کردید. در بخش دوم از بخش سوم اصلی که داریم با یکدیگر صحبت میکنیم، امیر مؤمنان درباره شگفتی خلقت فرشتگان صحبت میکنند. برای ما با یکدیگر فراز آغازین اون رو میخوانیم. سپس آسمان بالا را از هم گشود و از فرشتگان گوناگون پر نمود. گروهی از فرشتگان همواره در سجده اند و رکوع ندارند و گروهی در رکوع اند و یارای ایستادن ندارند و گروهی در صفهای ایستاده اند که پراکنده نمی شوند و گروهی همواره تسبیح گویند و خسته نمی شوند و هیچگاه خواب به چشمانشان راه نمی یابد و عقلهای آنان دچار اشتباه نمی گردند. اگر دقت کنیم، یه اصل اساسی در ایمان وجود داره و اونم شهادت و اقرار به فرشتگان الهی است. در قرآن کریم برای ایمان شروطی وجود داره و از جمله این شروط اعتقاد و باور و ایمان به فرشتگان الهی است. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این فراز خطبه، خطبه یک بخش سوم که ما رو آشنا می کنند با شگفتی خلقت فرشتگان، در حقیقت این مسئله شناختی رو راهی برای شناخت خدا میدانند. چنانکه خود قرآن یه دی آمدند وقتی که فرشته امین وحی مسئله اسم او مطرح شد و پیامبر سلام به فرشته وحی رو در تعلیمات خودشون قرار دادن، یه دی اعتراض داشتن و گفتن یعنی چیزی رو که نمیبینیم مثلا باور کنیم. بعد دیگه بحث‌های بعد و نزول آیاتی آمد که ایمان به فرشتگان در ردیف رکن ایمان و اجزای پذیرش ایمان قرار گرفت. امیر مؤمنان علی علیه السلام در ادامه می‌فرمایند بدنهای آنان دچار سستی نشده و آنان دچار بیخبری برخواسته از فراموشی نمی‌شوند. یعنی اگر دقت کنیم می‌بینیم یه صفاتی مال انسانه و متعلق به انسانه که از ساحت فرشتگان بدوره. بعدم یادآوری بکنم، اگر علاقه من بودید سوره مبارکه نبع رو مثلا بخوانیم، ببینیم که خب توصیف آن خبر بزرگ هست. در آخر روز قیامت همینجور آرام آرام در این سوره توصیف میشه و فرشتگانی که در صف ایستادن و به همین منوال سوره های دیگری که از فرشتگان الهی نام میبره. و شاید اصلا این گونه به نظر برسه که هر کدام از سوره های قرآن به نوعی اشاره ای به وحی، اشاره ای به نزول وحی توسط فرشتگان الهی و کارگزاران الهی که فرشتگان هستن داره. و در آخر خدای علی، خدای علی، دستگیر همه، دستگیر هممون باشه.
در محضر ولایت،
اختلاف مذاهب اسلامی، اختلاف شیعه و سنی در حد اختلاف عقیدتی، خب یکی یک عقیدهی دارد، اون دیگری عقیدهی دیگهی داره، اینا با هم اختلاف دارند، در این حد مشکلی به وجود نمی آورد. مشکل اون وقتی است که این اختلاف عقیدتی به اختلاف روحی، به اختلاف رفتاری، به درگیری، به ستیزگری، به دشمنی بیانجامه. دشمنان دنیای اسلام دنبال این فکرند، دنبال این نقشند. خوب فهمیدند که اگر در دنیای اسلام مذاهب اسلامی گریبان یک دیگر را بگیرند و کشمکش با هم دیگر را شروع کنند، رژیم غاصب صهیونیست نفس راحتی خواهد کشید. اینو خوب فهمیدن، درست فهمیدن. لذا از یک طرف گروه های تکفیری رو به راه می اندازن که نه فقط شیعه رو تکفیر کنن، بلکه بسیاری از فرق اهل سنت رو هم تکفیری ها تکفیر کنن. از اون طرف هم یه عده مزدور رو به راه می اندازن که برای این آتش هیمه فراهم کنند، بنزین روی آتش بریزند، که میبینید، میشنوید یا خبر دارید که وسایل ارتباط جمعی و رسانه در اختیار اینها میگذارند. در کجا؟ در آمریکا. در کجا؟ در لندن. اون تشیعی که از لندن و از آمریکا بخواد برای دنیا پخش بشود، اون تشیع به درد شیعه نمیخوره. رهبران دینی تشیع و به خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، امام بزرگوار و دیگران این همه تأکید میکنند بر حفظ اتحاد امت اسلامی و برادری مسلمانان با یک دیگر. اون وقت یه عده‌ای کاسه های داغتر از آش دنبال آتش افروزی، دنبال ایجاد درگیری و اختلاف. این همون چیزیست که دشمن میخواد، این همون چیزیست که دشمنان دنیای اسلام که نه شیعن نه سنین، نه اینو دوست دارن نه اونو دوست دارن، اینا دنبالش هستن. اینا رو باید بفهمیم، اینا رو باید توجه کنیم.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت، 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت بازه، باز همه در محل آرامشی بینی.
چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
درود بر شما دوستان عزیز. از رادیو ورزش بریم سراغ به اضافه ورزش. تقدیمتون
به اضافه ورزش.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه به اضافه ورزش از رادیو ورزش. دوستان عزیز، سروران ارجمند، در برنامه امروز به اضافه ورزش به بررسی ابعاد مختلف مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در حوزه ورزش ناشنوایان خواهیم پرداخت. اخیراً همزمان با هفته جهانی ناشنوایان، مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد حجت الاسلام و المسلمین، حمید رسایی یک قدم مهم برای ورزشکاران ناشنوا برداشت که میتونه هم باعث ارتقای جایگاه این عزیزان بشه و هم شایبه های تبعیض ما بین این ورزشکاران و سایرین رو کمرنگ کنه. این مصوبه تا حدود زیادی میتونه ورزشکاران ناشنوا رو همسو و همسان با ورزشکاران مدال‌آور المپیکی و پارالمپیکی کشورمون ببینه، با توجه به افتخار آفرینی‌هایی که به دست میاد و میدونید که سال گذشته هم در راستای این افتخار آفرینی‌ها برای نخستین بار تنها کاروان ورزش اعزامی ما که سکوی نخست آسیا رو از آن خودش کرد، کاروان ناشنوایان ما بود در بازی‌های آسیایی ناشنوایان. رأی قاطعی در واقع این مصوبه به خودش اختصاص داد که میتونه رأی بسیار مؤثر و نوید بخشی باشه.
همزمان با هفته جهانی ناشنوایان، مجلس شورای اسلامی یک گام مهم در جهت رفع تبعیض و ارتقای جایگاه ورزشکاران ناشنوا برداشت. نمایندگان موافقت کردند تا ورزشکاران ناشنوا نیز در کنار ورزشکاران مدال‌آور المپیک و پارالمپیک از مزایای در نظر گرفته شده در نظام جامع باشگاهداری کشور بهره‌مند شوند. این پیشنهاد با رأی 205 نماینده مجلس به مصوبه تأثیرگذاری در ورزش ناشنوایان تبدیل شد و برای قانون شدن به تایید نهایی شورای نگهبان نیاز دارد تا نقطه پایانی بر سالها انتظار و پیگیری جامعه ورزشکاران ناشنوا باشد. از این پس ورزشکاران مدال‌آور در 3 رویداد مهم ورزشی جهان، یعنی المپیک، پارالمپیک و المپیک ناشنوایان یکسان دیده خواهند شد. به این ترتیب تمام مزایا و امتیازاتی که تاکنون تنها برای مدال‌آوران المپیک و پارالمپیک در نظر گرفته می‌شد، شامل حال ورزشکاران ناشنوا نیز خواهد شد. این تغییر نه تنها عدالت بیشتری در توزیع حمایت‌ها و پاداش‌ها ایجاد می‌کند، بلکه به رسمیت شناختن رسمی تلاش‌ها و افتخارات این گروه از ورزشکاران را تضمین خواهد کرد.
خب دوستان عزیز شنونده، همونطور که عرض کردیم امروز در برنامه به اضافه ورزش داریم در مورد ورزش ناشنوایان صحبت میکنیم. البته تمرکز ما، مبحث اصلی ما در حوزه ورزش ناشنوایان، ابعاد مختلف مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی هست که به هر حال تا حدود زیادی این مصوبه که انشاءالله به تصویب نهایی شورای محترم نگهبان هم خواهد رسید میتونه تاثیرگذار باشه در ورزش ناشنوایان. هم از حیث انگیزه بخشی میتونه نتیجه های بسیار خوبی رو در بر داشته باشه، هم به هر حال یه مقدار با استقلال بیشتر این حوزه بتونه به فعالیت خودش ادامه بده، بودجه های بهتری نصیبش بشه و مسائلی از این دست. صحبت رو کوتاه کنم چرا که ارتباطمون در این لحظه برقرار هست با جناب نکول علی‌آزاد، رئیس محترم فدراسیون ناشنوایان کشورمون، که قطعا در مورد این مصوبه اطلاعات دقیقی رو خواهند داشت که خدمت شما ارائه خواهند کرد. آقای لاله‌آزاد عزیز، آقای نکول لاله‌آزاد، درود بر شما، وقت جناب علی بخیر باشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. منم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو ورزش سلام و عرض ادب دارم. برای همه‌شون آرزو میکنم ان‌شاءالله روز خوبی رو داشته باشن. ورزش ناشنوایان هم ان‌شاءالله با برنامه هایی که تو آتی داره بتونه دل مردم رو شاد بکنه.
انشالله قطعا همینطور خواهد بود. حالا با توجه که ما بازی المپیک ناشنوایان رو هم پیش رو داریم که اگر وقت کنیم حتما راجع به مسابقات هم صحبت خواهیم کرد، قطعا اتفاقات خوبی در این حوزه خواهد افتاد که دل مردم هم شاد خواهد شد. کما اینکه سال قبلم آقای نکول علی آزاد به در بازی آسیا ناشنوایان دیدیم که بچه‌ها چه کردن و این امید رو همچنان ما داریم. خب آقای نکول علی آزاد، یه اتفاقی افتاد، البته همزمان با هفته جهانی ناشنوایان هم بود که
بله.
ناشنوایان عزیز روی ما داره امیدوار کرد به آینده، به ویژه در حوزه ورزش، و به حال عزیزانمون در خانه ملت به جمع‌بندی رسیدن که یک مصوبه‌ای رو در واقع در این زمینه مد نظر قرار بدن. یه مقدار دوست دارم در مورد این مصوبه برای ما توضیح بفرمایید، اون شاخصه ها و مختصاتی که داره و اون جاهایی که واقعا میتونه کمک ویژه بده به ورزش ناشنوایان. بفرمایید.
دقیقاً ما حدود 1% جمعیت کشوریم. اگر تست بدن مردم ممکنه تا 2-3% هم افزایش پیدا بکنه. مثل عینک زدن میمونه، خیلیا نمیرن آزمایش بدن، اگه برن آزمایش بدن چشم پزشک بهشون میگه باید عینک بزنید، ولی الان 1%. پس ما جمعیتمون چیزی که قطعی است حدود 850 هزار نفر تا 1 میلیون نفر
بله
در 21 رشته ورزشی ورزش
و افرادی که مستعد حضور در این جامعه هستن.
دقیقا
بله.
این بچه ها هیچ نقصی ندارن الا اینکه صدا رو نمیشنون. درکشون خیلی بالاست، فهمشون خیلی بالاست، خلاقیتشون هیچ با شنوا فرق نداره، میتونن تو جامعه. منتها یه تفاوتی هست، حالا خیلی از خصلت ها رو اسم نمیذارن، ولی اینم از اون حالا چی هستش که مجبور شدیم بگیم اینا ناشنوان، اینا نابینان، خلاصه این قشر رو جدا کردن، یه اسمی روشون گذاشتن. اما ما برای اداره خودمون یه مشکلی هم به لحاظ برنامه ریزی از گذشته بوده. ما نه عضو پارا المپیک هستیم نه عضو کمیته ملی المپیک.
بله.
ما فقط بودجه از وزارت ورزش میگیریم. منم 1.5 سال مسئولیت گرفتم.
بله.
از روزی که این مسئله رو مطرح کردم آقای دنیا مالی وزیر محترمم حمایت کردن، به مشاورینشون گفتن، به معاونینشون دستور دادن راه‌های قانونی رو پیگیری بکنید این نقیصه رو جبران بکنید.
حالا من یه پرانتز میونه کلام شما باز کنم که توضیح تکمیلی بحث جناب عالی هست. به واقع فدراسیون ناشنوایان یک مجموعه است از همه رشته‌های ورزشی.
دقیقاً.
و حالا من یه حرفی که دارم میزنم میتونه اصلا یه ایده باشه، حالا ایشالله که یه روزی هم به این ایده دوستان ما برسن، واقعا قابلیتی کمیته شدن داره. یعنی ورزش ناشنوایان باید اصلا در کنار کمیته ملی المپیک و کمیته ملی پارالمپیک به عنوان یه کمیته مستقل باید بودجه و ردیف بودجه مشخص به فعالیتش ادامه بده. یعنی در دراز مدت جناب عالی باید به این سمت و سو هم برید، تلاشاتونو کنید که انشالله عزیزان مساعدت کنن در این زمینه. آقای نکول علی آزاد،
دقیقاً. بعد تو همین فضا ما ارتباط خوبی با نمایندگان محترم مجلس گرفتیم.
بله.
از جمله آقای وسایی عزیز.
بله.
نماینده عزیز تهران اومدن در مجلس.
ایشون هم روحیات مطالبه گری خیلی خوبی دارن، یعنی
دقیقاً.
سراغ
دقیقاً.
آدم خوبی رفتید، یعنی اصل جنس ایشون تو این مسئله.
بله دقیقاً. بله. ایشون تشریف آوردن.
بله بله.
هیئت هم بود، مجلس عزاداری بود. بعد از مجلس تشریف آوردن بالا، 1 ساعت با دقت حرفای ناشنوایان رو گوش کردن، یادداشت کردن، مشاورینشون اونجا حضور داشتن، به دقت پیگیری کردن. ما خودمون نمیدونستیم ایشون انقدر جدی و انقدر پیگیر و
شما شاید بیشه خودتون فکر کردید که ایشون هم مثل خیلی ها میاد و حالا یه جلسه هست و میره دیگه، روز از نو روزی از نو. ولی دید نه،
ما وظیفه انجام دادیم. ولی این شناخت رو واقعا من خب تا پیدا نکرده بودیم خب نمیتونستیم.
بله.
ولی این اینجوری شد که ایشون رفت گوش کرد، یادداشت کرد، رفتن. حدود مثلا 2 هفته بعد، دقیق من نمیدونم، حدود مثلا 3 هفته بعد یه دفعه دیدیم همه دارن به من زنگ میزنن، صحنه علنی.
عجب.
مجلس سخنرانی. من که چی، من تو جریان نیستم. هر کاری هم کردم من نگرفتم. بعد
بلا
فاصله سخنرانی فیلمش اومد. آقای رسایی عزیز وقت میگیره رو قانون نظام باشگاهداری.
بله اون ذیل در واقع اون بررسی نمایندگان محترم که توی لایه نظام جامعه باشگاهداری دارن بررسی میکنن، ذیل اون میاد به این مسئله میپردازه. بله
اونجا ساعت‌ها تو کمیسیون مجلس، تو وزارت ورزش ساعت‌ها کار کارشناسی شده بود.
آها.
برای نظام اصلا کار خودشونو داشتن میکردن، اون روز هم داشتن اینو بررسی میکردن که تصویب کنن، که خوشبختانه تصویبم شد. بعد اونجا آقای رسولی بلند شد 10 دقیقه اون گزارشی که ناشنوایان به ایشون داده بودن، قهرمانی ها تو جنگ 12 روزه این کارو کردن، سلام به پرچم، احترام نظامی، از دل مردم رو شاد کردن، مسئولین پیام دادن موقعی که ناشنوایان همه داره کار میکنه چرا ما باید تفاوت باشیم.
این قضیه موفقیت ما تو بازی ها ناشنوایان فکر کنم خیلی موثر بود.
موثره. بعد ذهن نماینده هام آماده بود. آقای رسایی جانانه مطرح کرد. نماینده های دلسوز ما هم که قبلا شنیده بودن که درست. ناشنوایان آقا من سابقه نداره اینو دارم تو رادیو ورزش اقلا هزاران نفر کارشناس دارن میشنون. خیلی موقع ها نماینده ها طرحی رو میدن یا پیشنهادی رو میدن رأی نمیاره.
بله.
یا اگر رأی هم بیاره رأی کمی میاره،
رأی ضعیفی میاره.
ولی
این تقریبا قاطع رأی آورد.
همه یعنی به جرأت بگم 4 نفر 5 نفر همیشه تو مجلس اتفاق میفته، یا داره صحبت میکنه یا داره یه کاری پیش اومده. پا این که از 210-212 نفر 205 تا رأی میدن یعنی همه، یعنی 100% نماینده ها دلشون با ناشنواس. این مسببه اولا من تشکر میکنم از حاج آقای رسایی عزیز اینقدر سریع درد دل 1,000,000 ناشنوا رو تو مجلس برد تبدیل به قانون کرد. دوم تشکر میکنم از همه نماینده های محترم مجلس، آقای قالیباف عزیز، دکتر قالیباف، که آقای رسایی آخر صحبتش میگه که آقای دکتر قالیباف کمک کنید این مصوبه رأی بیاره با این لحن گفتن. بعد دیگه همه جانانه اومدن و این رو من تشکر میکنم. اما تقاضای اصلیم این هست، این گام دل خوشحال کردید، همه مردم رو توقع دار کردید، همه دیروز جلسه تخصصی با حضور وزیر محترم ورزش، مشاورین و معاونینشون، اونجا من این گزارش رو دادم، تشکر کردم. آقای وزیرم به معاون حقوقیشون دستور داد که این قصه رو حتما پیگیری کنه. خواسته ما این هست که همه نماینده ها میدونن، ولی اینجا میگم که شما هم پیگیری کنید.
حالا ما انشالله در همین برنامه با آقا رسایی هم صحبت میکنیم.
آقا صحبت کردیم، فقط از طرف ناشنوایان تشکر کنم.
حتما هم از طرف شما هم از طرف ناشنوایان من حتما خدمتشون عرض ارادت خواهم کرد. فقط دوست دارم که این یه فتح بابی باشه برای کارهای بزرگتر در حوزه ورزش ناشنوایان. و عرض کردم الان شما در همین مسابقات المپیک ناشنوایان هم که بخوای شرکت کنی کلی مشکل داری دیگه، اون بحث بودجه‌ای هست، بحث بدهی هست،
مشکل داریم.
بله و این که با این همه دغدغه باز هم دارید تمام این سختی‌ها رو به جون خودتون می‌خرید، فقط هدفش چیه؟ هدفش بالا بردن پرچمه. یه چیزی که از دیرباز خود بنده بهش اعتقاد داشتم آقای نکول علی‌آزاد اینه که
دقیقاً
فرقی بین ورزشکار نیست. ببینید اون ورزشکاری که داره پرچم میبره بالا داره برای یه پرچم و یه سرود داره تلاش میکنه، همه اینا دارن یه کار انجام میدن برای یه پرچم و یه سرود. بنابراین فرقی بین ورزشکار ناشنوا و ورزشکار نمیدونم المپیکی و پارالمپیکی وجود نداره. همه به اسم ایران برای دفاع از پرچم، برای بالا بردن پرچم، برای نواختن سرود کشور دارن تلاش میکنن. بنابراین خود بنده همیشه اعتقادم این بود که بابا فرق این بچه با بقیه چیه. حالا این اتفاق افتاده ولی این نباید یه سکون ایجاد کنه، یعنی حتما باید شما مطالبات بیشتری رو در این حوزه داشته باشید.
من خواهشم اینه که اگر شما و البته آقای رسایی دقیقاً اینو گرفتن،
بله
رها نمی‌کنند، ولی به عنوان کسی که این طرف قضیه هستیم حتما ایشون بزرگواریشو ادامه بدن، چون مطالبات بالا رفته، همه دارن دنبال میکنن، منتظر هستن ان شاءالله تو تصویب بودجه، تو صحن علنی و تو کمیسیون ها دقیقا این مسابقه لحاظ بشه که ورزش ناشنوایان کنار این دوتا قرار بگیره و از بودجه مستقل یا بود ردیف بودجهی که خلاصه همتراز پاراولمپیک به ناشنوایان هم تعلق. این اتفاق بیفته همونطور که ما برای اولین بار تو آسیا قهرمانای عزیزمون با کسب 24 طلا، 17 نقره و 21 برنز 62 مدال جمعاً کاری تاریخی کردم برای
اولین کاروان
اول
فکر کنم تاریخ اگه اشتباه نکنم اولین کاروان تاریخ ورزش کشوری که تو یک دوره از مسابقات تونسته اول بشه
اول و جهانی فوتسال هم دوباره برای چهارمین بار تو جنگ 12 روزه ناشنوایان دل مردم رو شاد کرد.
بله.
این دوتا کار بزرگ چطوری دل مردم رو شاد کرد؟ من میگم آقای رسایی عزیز، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با این مسببتون شما هم کار تاریخی کردید، دل مردم رو شاد کردید.
همون قضیه باقیات سالات دیگه آقای
دقیقاً دقیقاً ایشالله که این تداوم داشته باشه. هم البته من اینو بگم، انقدرم نیستم که من کشورم ندونم، دعا میکنم برای مسئولینمون، دعا میکنم برای همه کسایی که دارن برای آبادانی و برای رفاه زحمت میکشن ازشون تشکر میکنم. همه چیزم ورزش نیست، انشالله که رئیس جمهور ما، انشالله نماینده های عزیز ما، همه استاندارای ما، ورزش ما، همه بتونن به مردم خدمات بدن که این کاری که ورزشکارا کردن، این کاری که نماینده ها کردن هیچ دست کمی از اون نداره.
آقای
رسایی انگار پرچم برده بالا. مثل اون قهرمانی که تو جنگ 12 روزه ایران رو قهرمان کرد، آقای رسایی هم اینجا ناشنوایی ها رو قهرمان کرد.
بله.
من ازشون تشکر
زنده باد. حالا میگم چون عرض کردم این کاری که آقای رسایی انجام داد در ذیل نظام جامعه باشگاهداری هست، حالا این میتونه یه فتح بابی باشه، یه انگیزه هم باشه برای سرمایه گذاران و باشگاهداران که اونها هم دیگه با فراغ بال با یک انگیزه ویژه بیان ورود کنن تو زمینه سرمایه گذاری روی ورزش ناشنوایان. درسته دیگه انشالله.
واقعا ما واقعا هم تشکر میکنیم، رسانه واقعا داره به ما کمک میکنه، خود ارزتالی و برنامه‌تون میتونه تو این دو سه ماه مطالبه همین قضیه رو داشته باشه از همه.
بله.
که انشالله بتونیم این مصوبه رو نهاییش بکنیم
انشالله. نه این مصوبه قطعا نهایی میشه چون رأی محکمی داشته. من بعید میدونم شورای نگهبان از اونجا دیگه بخوان در واقع نکته ای داشته باشن. من فکر کنم که با اونجا هم با رأی قاطع مصوب خواهد شد و دیگه میمونه برنامه‌ریزی که شما فرمودید. فقط چون زمان ما محدوده، من از فرصت استفاده کنم چون ما ماه تقریبا دیگه آینده رو باید بریم، آذر ماه باید بریم به بازی المپیک ناشنوایان. جان
24 آبان ماه.
آبان ماه، خب پس دیگه نزدیکم هست. خب در مورد این مسابقات ما الان رشتهامون نهایی شده آقای
مصطفی؟ بله آقا، 12 رشته داریم آقایون، 6 رشته بانوان، حدود 160 نفر کاروانمون به اصطلاح
تامین اعتبار شدن همینا.
ما اکثر کارامون رو کردیم، یه مقدار همونطور که شما گفتید ما چند جا رایزنی کردیم، الان هم اونایی که صدا ما رو میشنون کمک کنن. دولت تو شرایط فعلی با اینکه ما الان
فکر کنم دوستان خیر و خیریه و اینا هم فکر کنم کنار شما باید باشن، درسته؟
بنیاد مستقل